بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در مقاله سوم که راجع به مقارنات نماز بود، باب اول راجع به اذان و اقامه بود، در پنج فصل گذشت. باب دوم در قیام بود که در دو فصل گذشت. الان میرسیم به باب سوم که در مسئله نیت هست، و در باب نیت ایشون از امام پنج فصل رو ارائه فرمودن که خب یک به یک باید مورد توجه قرار بگیره و بحث جلو بره. فصل اول ایشون یک اشاره گذرایی به حقیقت نیت داره و بیشتر این فصل رو مسئله وسواسیت در نیت پر کرده، چون یکی از مکانهایی رو که یکی از جاهایی رو که وسوسه های شیطانی شکل میگیره و افراد دچار وسواسیگری میشن همین مسئله نیت هست. حضرت امام در آثارش خیلی به مسئله وسواسیت توجه داده، هم در چهل حدیث هست، هم در اینجا هست، احتمالا در مواضع دیگر هم باشه، و یک مبارزه خیلی شدیدی حضرت امام با مسئله وسواسیت داره و حق هم با ایشونه، چون وسواسیت گرچه از یک جهت از ایمان برمیخیزه در برخی از فضاها، ولی این فریب شیطان برای اهل ایمان هست، برای اینکه از حقیقت دین اینها باز میمونن و نتونن فوائدی رو که در مجموعه دین وجود داره به لحاظ احکام و اخلاق و حقایق عقیدتی و امثال اینها به اونها دست پیدا بکنن. به تعبیر از امام، هویت وسواسی باعث میشه که انسان اتلاف عمر بکنه. در جای دیگهشون توضیح داد هم اتلاف عمر، تزیه عمر هستش، انسان میتوانست این عمر رو در جهات خیلی عالی صرف بکنه ولی وسوسه های شیطان نمیذاره که این کار رو انجام بده، هم در واقع اتلاف عمره، و همین که چون انسانی از زندگیش لذت نمیبره. این بیان رو از امام تو چهل حدیث داره که انسان وسواسی از زندگیش لذت نمیبره، ادامه باید داد، از عبادتش لذت نمیبره، از دینداریش لذت نمیبره، از هر شأنی که درش هستش لذت نمیبره. واقعیت مثلا همین هستش که اگر خدای نکرده در کسی وسواسیت مستقر بشه، بالکل آسایش ازش مرتفع میشه، یعنی هیچ گونه آسایشی در هیچ جهت نخواهند داشت. اگر گسترش پیدا بکنه که در واقع آسیب دامنگیره. تعبیر برخی از معلمان اخلاق اینا این بود که انسان وسواسی گمان میکنه که اگر این مورد از وسواسیش حل شد دیگه مشکلش تمام میشه، در حالی که مسئله این نیست، این مورد مهم نبود، اون بیماری وسواسی داره، از اینجا خلاص میشه میوفت در چیز دیگر، اونو حل میکنه میوفت در چیز دیگر. و بیانشون این بود که این در واقع مسیر ادامه داره، میرسه به حتی مسائل زندگی شخصی او، زندگی خانوادگی او، میرسه به مباحث حوزه عقاید، میرسه به در ارتباط با دیگران، معاشرت با افراد، اشخاص. و لذا هست امام می فرمان حل مسئله بیماری وسواسی جزء ضروریات زندگی کسیست که خدای نکرده بهش مبتلا شده، حتما باید با مجاهدات که دو تا راهشون نشون میده، حتما با مجاهدات باید مسئله وسواسیت رو حل کنه و اینو درمان بکنه در درون خودش. بیشتر بحث این فصل به همین مسئله وسواسیت میپردازه. ابتدا راجع به حقیقت نیت بحث میکنه. ایشون حقیقت نیت همون واقعیتی هستش که در تمام افعال اختیاری از ما انجام میگیره. ایشون اصلا میفرماد جزء لازمه لاینفک فعل اختیاریه، یعنی ضرورتاً خودش در این افعال اختیاری خود به خود میاد. و اصلا شگفتی که حضرت امام داره همینه که چیزی که ضرورتاً در فعل اختیاری میاد، چرا باید انسان دچار وسوسه بشه درش، در چیز دیگه در جا خودش بماند؟ اصلا نمیشود از افعال اختیاری نیت رو سلب کرد. حالا در ارتباط با امری که ضرورتاً در فعل اختیاری میاد، انسان بخواد مثلا وسوسه به خرج بده، نیت کردم نیت نکردم چجوری شده؟ اصلا شما وقتی که هر فعلی رو در زندگی به نوع اختیاری میخوای انجام بدی، غذا خوردن، لباس پوشیدن، لباس شستن، راه رفتن، در کلاس حاضر شدن، هر چیز دیگه، همه وقتی افعال اختیاری هستش، اینا در واقع ضرورتاً اون نیت انجام میگیره، چون نیت اون در واقع تصمیم گرفتن و عزم بر انجام یک کاره. و همه افعال اختیاری اصلا به ضرورت فلسفی و منطقی متوقف بر این تصمیم هست. مثلا یه اشاره‌ای دارن به مراحل شکل‌گیری فعل اختیاری. مراحل خیلی اجمال اینجا مطرح می‌کنم. مراحل شکل‌گیری فعل اختیاری چیه؟ تصور یک شی، تصدیق به فایده‌اش، شکل‌گیری شوق در انسان و اراده و تصمیم گرفتن برای انجامش. این چیزی که در شریعت به عنوان نیت در عبادات مطرح شده، این نیت چیزی غیر از همون مقطع اراده و تصمیم نیستش که این به نحو کاملا ضروری و تکوینی در تمام افعال، اصلا اگر نباشه فعل اختیاری صادر نخواهد شد. وقتی ماجرا و مسئله به این سبک استش، بنابراین از امام میفرمان وسوسه کردن در چنین امری که تکوینا ضروری استش، طبیعیشون مضحکه و خنده داره. خب بله، اون نوع بیان احکام، بسیاری از اوقات افرادی که نفسشون آمادگی برای وسوسه شدن داره ایجاد وسوسه میکنه. همین احکام رو بسیار این همه مردم گوش میدن، اصلا هیچ مشکلی هم پیدا نمیکنن، توجه کردید؟ ولی وقتی نفسی بخواد وسوسه بکنه، این مشکلات رو پیدا میکنه. اصلا وقتی که انسان میخواد تکبیرات الاحرام بگه، در همون لحظه میخواد نماز بخونه، وقتی تکبیرات الاحرام داره میگه، خب خیلی واضحه که میخواد نماز بخونه دیگه. وقتی میخواد نماز بخونه، مثلا نماز صبح میخواد، واضحه نماز صبح میخواد بخونه. یه بیانی از امام داره میگه دقت کنید، لازم به التفات تفصیلی نیست، یعنی لازم نیست انسان دقیقاً حدود و سقوط همیشه تصور التفات تفصیلی بکنه. در نفس عمل اختیاری گاهی اوقات التفات تفصیلی است، گاهی اوقات التفات غیر تفصیلی، و همه هم همون التفات غیر تفصیلی رو کافی میدونن. بس میگه شما عالمانه این کار رو انجام بدی. اصلا تمام افعال اختیاری عالمانه انجام میگیره. یه بیانی باز از امام داره میفرماد، مثلا فرض کنید که شما حواستون خیلی پرت باشه، توجه کردید؟ بله، اونچنان اگر حواستون پرت باشه که دیگه به حسب عرف عمومی نگن این فعل اختیاری انجام داده، مثلا مثل کسی که کاملا خوابه داره یه کاری انجام میده، اگه این رو بگن خب درست. ولی مثلا انسان داره میره به طرف وضوء، ممکنه ذهنش هم به هزار چیز مشغول باشه، واقعا داره مجرای فعل اختیاری رو انجام میده، اون التفات لازم برای نیت صورت گرفته، توجه کردید؟ بله، کاملا تفصیلی به جوری که ذهنش کاملا خالی از تمام تصورات دیگه باشه، فقط همین تصور داشته باشه، این به این سبک نیست. ولی کی گفته که این ضرورت داره؟ اصلا مسئله نیت معناش این هستش که شما به نحو اختیاری فعل رو انجام بده، نه به نحو غیر مختار. تأکید از امام اینه، مسئله نیت در شریعت معناش این استش که افعال غیر اختیاری اثر نداره، چون عبادت با روح انسان کار داره، و وقتی با روح انسان کار داره باید به نحو اختیاری انجام بشه. در واقع عبادات اینا برنامه های تربیت نفسه، غیر از توسلیات و غیر عبادیاته، اونا مسئله دیگری استش. چه انسان نیت بکنه چه نکند، اون خود پیکره عمل مقصوده. وقتی تحلیل هم بکنیم میفهمیم چرا پیکره عمل مقصوده. اون انجام میگیره، هر جور هم انجام بشه ایراد نداره. شسته شدن لباس مثلا، باد بزنه بیفته در فرسونی که در رودخانه و چند تا غلطم بخوره، مسئله تمامه، نیاز اصلا به نیت نیستش. ولی عبادات مسئله رشد روحی انسان رو تعقیب میکنه، لذا باید حتما توش اختیار باشه. هست امام میفهمون اصلا مسئله نیت در عبادات تفکیک بین افعال اختیاری از افعال غیر اختیاریه. ما الان افعال غیر اختیاری فراوانی از ما سر میزنه، اونو هیچ نیت نمیخواد، اصلا نیت معنا نداره، در اونجا خود به خود انجام میگیره و مقاصدی که میخواد حاصل بشه حاصل میشه. توجه کردید؟ ولی افعال اختیاری قطعا توشون تصمیم گیری و نیت وجود داره. اشتراط عبادات به نیت یعنی شما عبادت رو به نحو عمل اختیاری انجام بدید، نه عمل غیر اختیاری. لذا کسی خواب باشه ذکر بگه یا فرض کنید که عبادتی رو صورت عبادتی رو انجام بده، این مفید نیستش در حال خواب. در حال مثلا فرض کنید که هوشیاریش کاملا از دست داده ولی بر اساس کاملا عادت یا بر اتفاق ویژه‌ای بخواد صورت یک عبادتی رو انجام بده، این ارزشمند نیستش، این اصلا اون عمل رو انجام نداده. ولذا مسئله در میرسیم به بیان امام در بحث مسئله علاج وسواسیت، که در علاج وسواسیت با چی کار بکنیم همونجا توضیح خواهم داد. یه ممکن اختیار داشته باشید ولی ممکنه که بدون اختیار شما مثلا لباساتون نشسته بود، اصلا شما هیچ اختیار نکرد، یه نفر اومد شست مثلا لباس اختیار شدش کن، نیت کردید، شما نیت کردید در اونجا. اشکال نداره اونم آره دیگه. شما در واقع نماز که صحبت کردن با خداوند سبحان هستش، مطابق همون فرایندی که تو فعل اختیاری داری همین کار رو انجام بده، همون انجام شده. یعنی شما تصمیم بگیر که میخوای نماز بخونی و با خدا صحبت بکنی، همین کافیه، همینجا کافیه. آره شرع دیر میگیشون راجع به اخلاص اینو توضیح میده، همون که نیت در واقع نماز خوندن رو داشته باشید، در واقع شرایطی رو که برای نیت هستش کفاف میکنید. گرچیشون در فضلهای جداگانه مسئله اخلاص و اینها رو با تفصیل بیشتری مورد توجه قرار میده. اصل نیت همون اراده و تصمیمی که جزء فرایند فعل اختیاریه، اصل نیت همونه. باب سوم در سر نیت و آداب آن است. همیشه ایشون همین کار رو میکنه، اولا سر رو میگه بعد آداب رو میگه. این هم سر نیت توضیح میده، مثل سر قیام و آداب قیام، مثل سر اذان و اقامه و آداب اذان و اقامه. و در آن پنج فصل است. فصل اول در حقیقت نیت است در عبادات. بدون که نیت عبارت است از تصمیم عزم. تصمیم عزم مصمم کردن یعنی محکم کردن، یعنی عزم رو محکم بکنه. از تصمیم عزم به اتیان شی و اجماع نفس بر آوردن آن، پس از تصور آن و تصدیق به فائده آن و حکم به لزوم اتیان آن. همون مراحل تحقق فعل اختیاری را در مباحث حکمی دارن حضرت امام یادآوری میکنه. فقط یه چیزی اینجا اومده، من دیگه فرصت نکردم در آثار دیگر امام مثل کتاب طلب و اراده اون بحثا تعقیب بکنم. این مسئله حکم به لزوم اتیان آن رو حضرت امام اینجا داره مطرح میکنه. اون چیزی به نظر آدم میرسه حکم به لزوم اتیان همون تصمیم عزمه، همون اراده است. آیا هست؟ ولی ظاهر عبارت امام اینه که تصورش هست، تصدیق به فایدهش هست، حکم به لزوم اتیان هم هست، بعد تصمیم میگیره. مگه اینکه حکم به لزوم اتیان آن که داره در نظر میگیره حضرت امام، یعنی میخواد بگه امر شرعی رو لحاظ کنه. مگه منظور از امام از حکم به لزوم اتیان آن این باشه؟ ولی ظاهر عبارت اینجوری نیست، چون باید خود انسان حکم بکنه که لازمه که من انجام بدم. خب همون در واقع تصمیم و اراده است، اینجور به ذهن میرسه. و آن حالتی است نفسانی وجدانی که پس از این امور پیدا شود، یعنی پس از تصور و تصدیق به فایده و اینها، انسان بر اساس بحثایی که در مباحث فلسفی و منطقی و مطرحش شوق حاصل میشه وقتی تصدیق به فایده حاصل شد و بعد تصمیم میگیره این کار رو انجام بده. این یک حالت نفسانی وجدانی است که همه ما در فرایند فعل اختیاری درک میکنیم که از آن تعبیر به همت و تصمیم عزم و اراده، اراده همون بحثی که در کتابای فلسفی هم مطرحه، و غصب میکنیم. این غصب، نیت، چیزی که در ادبیات شرعی هستش، چیزی غیر از اراده که یک مقطع از مقاطع مبادی فعل اختیاری هستش نیست، و این در جمیع افعال اختیاری موجود است و هیچ فعل اختیاری ممکن است تخلف از آن نیست، و این امر در تمام عمل حقیقتا موجود است، در تمام عمل اختیاری بدون شایبه مجاز حقیقتا هست، و لازم نیست در اثنای آن یا در اول آن تفصیلا در ذهن حاصل شود، گرچه از یک جهت تفصیلی هست، منظور از امام منظور تفصیل یعنی التفات تفصیلی که کاملا ممتاز از سایر التفات ها بشه، این معنا ضرورت نداره، و لازم نیست در اسمای آن یا در اول آن تفصیلا در ذهن حاصل باشد، یا این قصد و تصمیم را تفصیلا تصور نماید فاعل، یعنی فاعل مفصل در نظر بگیره، بلکه گاه شود که انسان به همون تصمیم عزم اتیان می کند عمل را، در صورتی که از صورت تفصیلی عمل و تصمیم به کلی ظاهر و غافل است، یعنی همون حالت تصمیمی که فی الجمله در انجام عمل داره، ولو اینکه ده ها چیز دیگر ذهن او رو پر کرده باشه کافی استش، ولی آن حقیقت موجود است و عمل به تحریک آن در خارج موجود شود، اصلا فعل اختیاری بدون انجام شدن اون مراحل محقق نمیشه. من اینکه عرض دادم کلن انسان در خواب باشه یا در بیهوشی باشه، یعنی به نحوی که عرف بگن که این در واقع عمل اختیاری انجام نمیده، بدون اختیار داره این عمل رو انجام میده، این اصلا کشف چنین موضع خیلی سخته که چنین مورد داره از انسان مثلا محقق میشه، ولی آن حقیقت موجود است و عمل به تحریک آن در خارج موجود شود، چون که در افعال اختیاری، در سایر افعال اختیاری که عبادات نباشه، وجدانا این امر واضح است. بعد حضرت امام همین رو بهانه میکنه و مسئله وسوسه را مطرح میکنه، بالجمله این تصمیم عزم که عبارت از نیت است در لسان فقها رضوان الله علیهم در هر عملی موجود است بدون تخلف، که اگر کسی این گزارها جالبه برای کسی که خدا نکرد دچار این مشکلات، برخی از گزارهایی که از امام مطرح میکنه تکرار همین گزارها کمک بهش میکنه، بلکه اگر کسی بخواهد عمل اختیاری را بدون آن ایجاد کند امکان ندارد، مثلا بهش میگه دیگه نیت نکن این کار رو انجام بده، اصلا نمیتونی نیت بدون نیت، اگه بفهمی که نیت چیه نمیتونی بدون نیت اون عمل رو انجام بده. با این وصف، وسوسه شیطان پلید و دعابه واهمه عقل را محکوم خود میکند و امر ضروری را بر انسان بیچاره تعمیه میکند، یعنی موجب کوریش میشه، این امر ضروری بدیهی که در فعل اختیاری هستش میگه نه نشد، نیت من نیومد، نتونستم هنوز نیت بکنم، و به جای آن که انسان عمر گرانبهای خود را، خیلی مهمه، گاهی از اوقات افرادی هستن سالیان سال گرفتار وسواسیت هستن، سالیان سال همه برکات دینی از اونها سلب میشه، همه برکات تکاملی از اونها سلب میشه، چه استعدادهای اینجا سوخته میشه، چه عمرهای اینجا تلف میشه، اگر این مقدار از وسوسه را در کسب علم مصرف میکرد الان مجتهد مسلم بود، در وجه که این مقدار از مثلا اول مثال طلب هستش گوشه حجه نشسته، حالا میگه که مثلا این ذرهی که اینجا روی دست منه این خون هستش یا خون نیستش، در وجه کردید چقدر فکر میکنه که آیا این خون هستش یا مثلا خون نیست، یا مثلا فرض یه ذره خون در یه جای مثلا رفت از حجهش افتاد، میگه خب تو احکام هم که خوب بدونه، حالا یه جوری افتاد گم شد، اصلا شما یه جوری بنداز که نبینی کجاست، توجه کردی؟ خب وقتی ندونی کجا هستش چی نجس میشه، چه مشکلی داره، توجه کردی؟ هیچی مشکل پیدا نمیکنه، ولی شما با پای نجس هم بیای روی این فرش نجاستی حاصل نخواهد شد. اگر شما از اون طرف شریعت رو ببینید چقدر مسائل رو سهل گرفته، شما اگه میخوای بگی چیزی نجسه باید به تعبیری باید بتوانی قسم بر نجاستش بخوری، خیلی سخته اون قسم اول فضل نباس باید بخوری، از اون طرف میخوای بگی یه چیزی پاکه همین نگاه عرفی کافیه، توجه کردید؟ شما همین که نمیتونی قسم اینگونه بخوری بر نجاستش، همه رو در شما در هر مسئله یک درجه احتمال، یک دهم درجه احتمال، یک صدم درجه احتمال غیر از اون بتونی بدی، مسئله تمامه دیگه. از اون طرف خیلی سهل گرفته میشه، توجه کردید؟ یعنی اثبات نجاست خیلی سخت، ولی انجام تطهیر میگم این عرف که انجام میده کافی هستش، نباید دقت های عقلی به کار ببری. در اون فضا شما میتونی هر گونه احتمالی رو بدی. بلذا اگر کسی اهل علم باشه، مثل میگه این کسی قانون بلد باشه، میدونه در رفتن از این قانون چجوریه، چون اینقدر در واقع تفسیرها و اینا وجود داره که میدونه چجوری در بره. اگه کسی اهل علم باشه میتونه کاری میتونه بکنه که از بسیار از اونایی که دیگران انجام میدن در بره از اون فضا، مشکلی هم وجود نداشته باشه. توجه کردی؟ این راه در رو فراوان در شریعت وجود داره. یه بنده خدایی از اصحابیم میگفت که واه این اسلام در منطقه حجاز پیاده شده که اصلا آب پیدا نمی شده. توجه کردی؟ اصلا آب پیدا نمی شده. خب بعد تو اون فضا و همین مسائل زخم و جنگ بود، ده ها جراحت بدن پیدا میکرد، خون تمام بدن رو میگرفت. حالا برفض یه آدم هایی که گاهی اوقات وسواسی هستن در بین طلبه ها، اصلا این نمیشه، اصلا پاک در نمیاد به هیچ وجه. توجه کردید؟ و با این آب کثیفی که وجود داره، با این آب نمیدونم برفض شیر آب که همینجوری داره میاد و میره، میگه نه پاک نشده اصلا. توجه کردید؟ و چه گرفتاری ها و مصیبت هایی میکشه افراد. یعنی من خدا یه تعریف میکرد از یک جوانی، یک از فرزنده یک از اساتید بنده خدا، به سبکی نجاست گسترش پیدا کرده این مسئله تفکر نجاست و این وسواسیت که کلن یک اتاق مستقل باشه گرفتن. این مورد چند سال پیش نمیدونه من زنده باشه نباشه اصلا، چون اینا معمولا دیگه از بین میرن. توجه کردید؟ یک اتاق مستقل و کل وسائل کاملا شخصی و کسی نمیتونه اون وسائل رو دست بزنه. نمونه‌ای زدی متاسفانه داشتیم، طلبه‌ای داشتیم، این بنده خدا اصلا خودش به من میگو تمام غیر از معصومین همه چیز نجس هستن. توجه کردی؟ غیر از معصومین علیهم السلام همه چیز نجس هستن. در یادم از در همین قوم من حجره داشتم، اینا حجره داشت اونجا، چون ما چند طبقه بالا، یعنی یک ساختمون چند طبقه بود، میخواست ظرفاشو بشوره چند طبقه میومد پایین میرفت زیر زمین، یه شیلی بود هیچ کس استفاده نمیکرد، اونجا میرفت ظروف خودش رو میشست. و بعد در تابستان میخواست بره حموم، مثلا وقتی از حموم بیرون میومد یه ژاکت کلوف میپوشید که میگفت که نباید اتصال برقرار، چون بدن من داره عرق تحریق داره، الان ممکنه که این رطوبت اتصال با بیرون پیدا بکنه و این مسئله نجاست شکل بگیره. توجه این فضا همیشه به اون سر نیست، به تدریج به اون جاها کشیده میشه. توجه کردید؟ به تدریج به اون جاها کشیده میشه. متاسفانه در بسیاری از این حیاتی که خانم ها دارن یا فرض آقایون دارن، یه دلیل این که احکام خوب تر نمیشه، بسیاری از اوقات مسئله وسواسیگری رواج پیدا میکنه و این باعث میشه متدینین از دیانت لذت نبرن. توجه کردید؟ از دیانت لذت نبرن. این میره توی نجاست. بعضی توی به هزیمان توی بحث نیته، تو بحث نیت داشتیم، طلبه‌ای داشتیم، این هایی که میگم یعنی تو مدرسه ما بود و من میدیدم ایشون میخواست وضو بگیره دیگه گریه میکرد، نه گریه از مثلا شوق خدا و این حرفا، اینا نه، 10 دقیقه 20 دقیقه میخواست وضو بگیره نمیشد. توجه؟ سر آخر دیگه به گریه میافتاد دیگه، انجور شد دیگه اینجوری این فضا، وضوش میگرفت تمام میشد، وضوش میگرفت مثلا میرفتیم اونجا مثلا مسجد کنارش بود نماز جماعت، ایشون میخواست بر نیت بکنه، نمیتونست نیت کنه، الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر. دیگه وقتی امام جماعت دیگه به رکوع رفت و دیگه داشت از رکوع بلند میشد، من میدونم دلش چی بود، حالا دیگه به درک دیگه بذار این حالا نماز هرچی شد شد دیگه، خواهیم از اول بگو. توجه کردید؟ هست امام میگه بابا نیت تو فرایند فعل اختیاری قرار داره، اصلا فعل اختیاری بدون نیت امکان پذیر نیست، نیت اسمش فقط عوض کردن، همون اراده هست، همون تصمیم گرفتن بر فعل هستش که در ما میخوام غذا بخوریم نیت میکنیم، هم همینه دیگه. اون مسئله اخلاص اونها چیز جداست که ایشون در فصول بعد از امام مطرح میفرمان. لذا بحث وسواسی یکی از مکائد در واقع بسیار سنگین شیطانیه که اگر در کسی هستش حتما باید مداوا بکنه، حتما باید راه علاجشو در پی ببره و باید ریشه هاشو قطع بکنه، به همه جا سرایت میکنه، به همه جا سرایت میکنه. این مسئله بس اصلا آرامش رو از انسان میگیره این سبکی. بله میگه که بله بله اصل وسواسیت یک در واقع حساسیت بالای انسان برای انجام وظیفه است. توجه کردید؟ حساسیت بالای انسان برای انجام وظیفه است. مثلا افراد غیر متدین وظیفهشون رو مثلا فرض کنید که در حفظ جان خودش میبینه. افراد فراوانی رو داریم که در مسائل حفظ و صحت دچار وسواسیت شدید میشن، در مسئله مثلا دوری از آلودگی ها، میکروب ها و امثال اینا تا سرحد مرگ. اینا گزارش رو سابقا از یک کتابایی در ارتباط و وسواس هستش، در واقع اونا رو مطالعه بفرمایید، اینجور گزارش ها شده. غیر از این توی گاهی اوقات در برخی از چیزایی که اطلاعاتی از این دست رو میدن هستش، مثلا تا سرحد مرگ. بعضیا مثلا تو من این فضا رو دیدم، شدم عرض کرده باشم، می همونجی ایده همده چند ماه داشتیم، ایشون تقریبا برای شونه زدن موش 20 دقیقه 25 دقیقه 20 دقیقه شی قطعی بود، 20 دقیقه طول میکشید که موی سرش شونه بکنه. توجه کردید؟ یعنی این که مثلا این خالو مثلا به این سبک در بیاره، به این فضا، در حد وسواسی دیگه. توجه کردید؟ اینجوری مثلا خانم ها در ارتباط با نظافت خونه، جارو شدن خونه، بله؟ راحت میشد بالشون، حالا بعد میرفت تو چین امامش. توجه کردید که این چین امام رو بزن با چی کار بکنه؟ وقتی کسی حساس باشه این فضا هست. انو مثلا بعضی دید که میگم تجربه اینجوری بنده خدایی که عرض کردم، یه وقتی یک دوستان یادشون باشه گفتم اینقدر شوق به درس داشت، اگه شوق به درس رو تقسیم میکردن 50 نفر مشتری مسلم میشدن. این مثلا رو چی حساسیت داشت؟ میرفت بیرون مثلا میگفت که میومد با نگرانیش، میگفتن چه نگرانی چیه؟ میگفت من به فلانی سلام کردم این جواب سلام نداد. یعنی چی طلب جواب سلام نده؟ این چجور میشه؟ اصلا امکان پذیره؟ توجه کردید؟ و دائم داشت خودشو میخورد که این چجوری امکان پذیره؟ توجه کردید؟ یعنی چی مثلا؟ چرا این کار رو داره میکنه؟ توجه کردید؟ و این نگرانی ها هی تکرار. اصلا وسواسی تعریفش اینه، چیزی رو که انسان میدونه ابعادش رو شناخته و میدونه باطل هستش، نمیتونه جلوشو بگیره. اول اینجور نیست، اول از همون حساسیت برای انجام وظیفه است، ولی بعد دیگه به این سبک در میاد، میدونه که کاملا باطل و نمیتونه جلوشو بگیره. میاد همینجور. توجه کردید؟ و او رو مستعصلش میکنه، تو اون فضا قرار میگیره. ولی اول از اسم است. مثلا خانم ها برای فرض شنیده مهمان داره میاد، توجه کردید؟ چه رنج عظیمی، چقدر این روایت زیباست. حالا این روایت البته در باب مهمان نیست، ولی در مجموع میگه وقتی مصیبتی وارد میشه اون خودش یکیه، ولی وقتی جزا و فزع بکنی اون مصیبت میشه دوتا. بسیاری از اوقات همینجوری ما عمل میکنیم، چه بسا خود اون مصیبت گرفتاریاش به اندازه این جزا و فضایی که انسان راجبش میکنه نیست. یه بیماری مثلا به فرض مثال، اون مقدار رنج و اندوه و تأملات و خیالاتی که راجبش میکنه، این چند برابر اون اصل واقعیت براش ضرر داره، ولی داره انجام میده، ولی داره این کار رو انجام میده. ولی اینا رو باید انسان خیلی مدار. اکثرا خدازاری در این مسیر بسیار شدیده، اونطور نمونه و مدلاش فرق میکنه تا میرسه به بحث متدینین. اون کسانی که درشون حس مسئولیت بالا برای انجام وظیفه هستش، یکی از آسیباشون تو همین فضا هستش. این وظیفهش رو که شناخته، وظیفهش رو که مثلا احساس کرده این وظیفهشه، حالا حساسیت بالا برای انجامش و بعد دقیق شدن همیشه چه احکام، چه قانون، چه مباحث، یک فضای واضح داره، برای یه حد و مرزهایی داره که مثلا میخواد در یک شیء دیگه وارد بشه، اونجاست که وسواسیت برمیخیزه و تأمل داره. مثلا در بحث من دیدم این فضا رو، طلبه توی مسائل تقلید وسوسه داره، اعلم هستش اعلم نیستش، توجه کردید؟ یا مثلا حالا مثلا چند نفری گفتن آیا شرایط لازم رو داشتن، شرایط لازم رو نداشتن، مثلا حالا و چه مشکلاتی رو در ارتباط با این که مثلا بر فرض مثال از کی باید تقلید بکنه پیدا میکنه. اصلا انسان اگه توجه داشته باشه از روح شریعت این به دوره، دین اینجوری نیست اصلا، توجه کرده دین اصلا اینجوری نیست. از کدوم بنده خدا میگه وا این دین در منطقه حجاز پیاده شد، یک کسی هم شکایت نکرد که خب نمیدونم وضو گرفتن سخته، نمیدونم طهارت از نجاسات سخته، کسی شکایت نکرد اصلا. اینقدر طبیعی و عادی بود، اینقدر طبیعی و عادی. پس معلومه که انسان اگه توجه داشته باشه اینا رو نباید جزو دین بذاره، ولی ما جزو دین میذاریم. یعنی مثلا خود اگه تو بحث احکامه اون روندهای کلی کافیه، توجه کردید؟ در مسئله به دست آوردن اینکه اعلم که نباید اون مقدار مداقه کرد، اصلا به حدی میرسی که به هیچ وجه قابل تشخیص نخواهد شد، توجه کردید؟ در حالی که فصل واضحه، مثلا به لحاظ دانشی خیلی واضحه که این سره روشنه دیگه، توجه کردید؟ حالا برو مداقه بکنی تو ریزکاری ها، تو مسائل، از این بپرس، از اون بپرس، معنا نداره این بحث ها. در حد حتی پرسیدن در اون روح کلی که ولا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، این مسئله نگاه کنید، یعنی شریعت میگه اون مباحثی رو براتون واضح شد کافیه، هی نیاید بپرسید بپرسید. بسیاری از این استفتاءات غلطه، توجه کنید، بسیاری از این اصل استفتاءات غلطه، توجه کنید، هی فروعات جزئی. اصلا به محض این که انسان فهمید این فضا فضای وسوسه هستش، باید کنار بذاره. بله؟ حالا این باید مثلا که الان میپرسید چجور انسان مثلا در همین طهارت ها، نجاست ها، اینا موارد زیادی پیش میاد در مثلا نجاست ها، مثلا فرض کنید که فلان صابون که با این شرایط ساخته شده آیا این پاک هستش یا ناپاکه، توجه کردید؟ یا موارد فراغان به نظرم میشود تو این استفتاءات پیدا کرد. اصلا روح شریعت از این که شما تا این مقدار مداقه ها پیش برید لازم نیست، توجه کردید؟ حالا میشود خود اون استفتاءات دادم باز بکنه و این موارد رو نشون بده. من که معتقدم رساله هایی که نوشته شده بسیاری از بخشاش با توجه به روح وسواسیت نوشته شده، اصلا اونو باید برداشته بشه. همین در همین نیت هم همین مسئله اتفاق میفته، در نمیدونم وضو هست، در غسل هست، در بخش‌های مختلف از این دست مسائل وجود داره. مثلا بر فرض مثال، حالا من کار مثال ندارم، مثلا ما میگیم این مقدار مسافت شرعی طی شده، فرض کنید که نماز شما کذا هست، حالا بیا تمام ریزکاری ها دقیق مثلا متراژ بزن، اینجور نیست اصلا فضا. مثلا اون جایی که یعنی میره تو لب مرزها این مشکل ها پیدا میشه، اون جایی که در واقع خط کش هایی شده گفتن این مقدار، اونجاها درد سر پیدا میشه. خیلی خوب، بله این هست. مثلا حتی به لحاظ طبی هم بعضی میگن مشکلات کبدی وسوسه ها روش تشدید میکنه، ولذا درمان های این گونه هم باید درمان های بلازه، اگر کسی دچار این مشکل شده اون باید این دست از مسائل رو هم داشته باشه، این هم به لحاظ غذا، هم به لحاظ ادویه و معالجه. ولی کارهای اصلی همین است که از امام در ادامه مطرح می‌فرمایند. بله؟ خب اون که باش تشدید میکنه این وسوسه رو، نه این که اون ذهنیت ها میاد، ولذا بهترین راه درمان، درمان روحی وسوسه است نه درمان جسمی، توجه کردید؟ و اون چیزی هم که پیش میاره بیشتر فضاهای روحیه، اونم تأثیر داره به لحاظ جسمی، اونا هم مؤثر هست. این بحث رو داشتن قدیمی ها راجع به انواع خونها، رنگ خونها، نوع غذاها، دخالت در این مسائل، خیال پردازی های زیاد مال چه مزاج هایی هستش، ولی اینها اصل اون فضای بسترها رو برای وسوسه های شیطان آماده میکنه و پذیرش رو بیشتر میکنه. حالا یکیه، اونا باید کمک بشن به لحاظ درمانهای طبی و به لحاظ غذا، ولی باز اصل حقیقتشون همون درمانهای روحی هستش که باید داشته باشه. یعنی اگر اونا رو نداشته باشن باز مداوا نمیشن.
مثلا
این راه حلایی که حضرت امام میده به نظر من مشترک بین کله، اونطور مواردی رو که به نحو جزئی وجود داره اونا ممکنه راه حل‌های جزئیه، مثلا اگه کسی تو نیت مشکل داره با کسی که تو نجاست مشکل داره ممکنه یک راه حل‌های متفاوتی هم درش وجود داشته باشه. مثلا در بحث نجاست شما یه خورده احکام رو بهش یاد بدی، برخی از چند تا نکته رو بگی، براش حل و فصل میشه. چنانچه در نیت اگر بحث دیگه راجعش مطرح بکنی فضا براش روشن‌تر میشه. اینا ممکنه که به نحو جزئی اون وقت بگه وسوسه دچار تنوع و انواع میشه، در هر نوعی نکته هایی هم در اطرافش وجود داشته باشه.
استاد ورع در چیه؟
بله؟
ورع در چیه؟
ورع بیشتر به این برمیگرده که باید از حریم گناهان دور بشه. حریم گناهان مثلا کجا؟ مثلا بر فرض مثال یک مالی رو شما غلط میدونی که حرامه، اون که خیلی واضحه، ولی یک مالی واقعا همه مردم احساس خوف میکنن، یعنی مثلا بعضیا میگن که این فرشونه که دچار اشکال، بعضی میگن نه دچار اشکال نیستش، اینجا جای ورع ورزیدن هست. یا مثلا بر فرض مثال تو دیدن ها مثلا میگیم این دیدن صورت و دیدن دست مثلا اشکال نداره، درسته؟ حالا الان آرایش های متعارف شده، بعضی میگن که خب بر فرض مثال این نه چون متعارف شده اشکال نداره، اینجا جای ورعه. توجه کردید؟ یعنی محدوده شبهناک برای افراد سالم واضحه، نه اون احتیاط ها و ورع ورزی هایی که واقعا سر از وسوسه در میاره. مثلا بر فرض مثال شما این نمونه های نمونه بخواد انسان مطرح بکنه، یه پولی رو از کسی در اختیار شما هستش، درسته؟ یه پول در اختیار شما هست. حالا میخوای این پول رو بهش برسونی، میگه حالا این پول رو مثلا 2 تا 10 تومانی هست، این عین همون 10 تومانی است که اون داده که میخوای بهش بدی. حالا عین همین رو لازم بهش بدم یا مثلا این 10 تومانی دیگه که این بره؟ به نظر من این دیگه وسوسه است. درسته؟ این هیچ نکته ای نداره. اون 10 تومانی رو بده، این 10 تومانی رو بده، فرقی نداره. امثال این موارد مشاهده میشه، توجه کردید؟ که معلومه که این داره میره تو مرز وسواسیت. مسیر احتیاط به نظر مسیر احتیاط معقول فضاش واضح هست. این فرماد که با این وصف وسوسه شیطان پلید و دعابه واهمه، یعنی بازی هایی که واهمه در میاره، دعابه واهمه عقل را محکوم خود می کند و امر ضروری را بر انسان بیچاره تعمیه می کند و به جای آنکه انسان عمر گرانبهای خود را صرف در تجوید و تخلیص، من یه نکته مرز بکنم، اگر کسی دچار پاره ای از وسواسیت هستش و یه مقدار این مسائل توش وجود داره، اگر در راه جدا شدن از این فضا خیلی از مسائلی رو که برش لازم بوده هم اگر زیر پا بذاره ایراد نداره، یعنی مثلا داره این فضاها رو رد میشه، اگه 20% 30% مسائلی بوده که لازم و رایی بوده رعایت نکرده، اگر کسی دچار این فضا بشه این هیچ ایراد و عیبی نداره، بذاره فضاش به یک فضای متعارف معقول متعارف برسه، بعد رعایت احتیاط ها و رعایت وسائل شبهناک و امثال این ها رو داشته باشه. این کسی دوچارش شده و به جای آن که انسان عمر گرانبهای خود را صرف در تجوید و این تجوید نه یعنی درست خوندن اون خودش جزء وسواسیت هستش، تجوید یعنی خوب کردن اعمال و اینها، در تجوید و تخلیص عمل کند و آن را از مفاسد باطنی تخلیص کند و به جای آن که آن را صرف در معارف و توحید و حق شناسی و حق طلبی کند، ابلیس پلید او را وسوسه کند و نصف عمر را صرف در امری ضروری و شیء واجب الحصول کند. این بلاز نیت می‌فرماید. توجه کنید، شیطان را دام‌ها و مکائد بسیار است. 3 تا از دام‌های شیطان را اینجا معرفی میکنه، یکی را به ترک اصل عمل وادار کند و دیگری را که مأیوس شود از آن که ترک عمل کند به ریا و عجب و دیگر مفسدات وادار کند. یکی رو میگه اصلا عمل انجام، یکی میگه نه حتما عمل انجام میده، او رو دچار ریا و عجب و امور دیگری که فاسد میکنه و حفظ میکنه عملش رو دچار میکنه، و اگر به این امر موفق نشد عملش را از راه مقدس معابی باطل کند. چجوری؟ عبادات همه مردم را در نظر انسان خار کند و مردم را نسبت به عدم نسبت به عدم مبالات دهد. مثلا میگه نگاه کن چجوری اعمال انجام میدن، اصلا سرطه نداره، تمام نمازهاشون باطله، تمام وضوهاشون باطله. مگه وضو اینجوری میگیرن؟ باید دقیقا مثلا فرض کنید که از آرنج باید بالاتر باشه، یا چجوری بیخیال داره وضو میگیره؟ زیاد اینها پیش میاد. یعنی اولین کاری که میکنه اینه که دیگران رو بی‌مبالات میدونه در انجام عبادت، و آن وقت وادار کند که در نیت مثلا که امریست ملازم با عمل یا تکبیر یا قرائت که از اموریست عادی و بیمایه، تعبیر از امام نگاه کنه، تکبیرت احرام قرائت چیز مهمی است که خود از امام دید که در قرائت خیلی خیلی عادی و معمولی قرائت رو انجام میداد. همه این ملت های مختلف هستن دارن قرائت رو نماز رو میخوان بخونن دیگه، دقیقا همونی که مثل عرب ها میخوندن، حتی ما همونجوری بخونیم عادی و بیمایه. میگه که در امور عادی و بیمایه جمعی عمر را صرف کنن. من راجع به غسل عرض کردم در اون اوائل آد غسل رو عرض کردم، غسل خوب یه دقیقه است، توجه کردید؟ یک دقیقه باید غسلش تمام بشه، خیلی عالی، توجه کردید؟ از مرز 3 دقیقه که میگذره حتما وسواسیت هستش. از 3 دقیقه غسل انسان عبور کرد قطعا وسواسی هستش. شما توی چیزا ببینید میگه که یک بارونی بیاد که یک سره بدن انسان رو بگیره، غسل تمام شده. بارون ما در عربس ها چی منظور این یک سره؟ از این دوشی که به این نحو داره میاد، از این شدیدتر توجه کردید؟ از این شدیدتر میخواد باشه؟ ولی طرف باور نمی کنه، هم جو آب میاد، هی دست میگه، هی دست میگه، هی دست میگه، چه خبره؟ اصلا این دینی اصلا این نیستش. بسیاری از فروع فقهیه از سر وسواسیت شکل گرفته و موجب وسواسیت میشه. اونجایی که داره خیلی ریز میشه از سر وسواسیت شکل گرفته و موجب وسواسیت در دیگران میشه. اینجور وسواسیت در رعایت اخلاق و رعایت احوال پدر و مادر و رعایت همسایگان اینا اصلا نداره، توجه کردید؟ در این چیزایی که خیلی مهم و اساسی و حساسه، ولی در اون موارد نه، میبینه اونچنان وسواس داره. طرف میگه اصلا من رفتم مسجد، بنده خدا بعد میگه اصلا مسجد رو سر من داره میچرخه، اصلا نمیدونم درسته نمازم غلطه، اون چیه این چیه، اصلا این جماعت درسته؟ چه وسواسیت های عجیبی راجع به اینکه این امام جماعت چی باید باشه. آقا چه خبره، چی مگه؟ اتفاقا باید تقواش داریم باشه که همیشه در نماز جماعت شرکت بکنه، هر جا هستش در نماز جماعت شرکت بکنه، اینا رو وسواسیت داشته باشه، اصلا ندونه تحمل بکنه بدون نماز جماعت نماز رو بخونه، این وسواسیت نداره. روی اون مسئله دیدم بعضی من که عرض کردم یه وقتی ده بسیاری از مقدس نشون دادن هایی رو که از افرادی رو که شاخص هم هستن، همین تعبیر بزرگان میگن که اصلا هیچ به نظرم ارزش نداره، نمیدونم ریشه درخت او ممکنه که زیر این زمین باشه، من روی اینجا نماز بخونم، آقا چه حرفه اینا، چیه اصلا اینا؟ در واقع دیانت نیستش. کجا دیانت به این سبکیه؟ چیزایی که گهگاهی دیده میشه و اون وقت به اسم دیانت و با تعریف و تمجید ازش ذکر میشه، درست نیست اینا. بله 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 درست. این احراز نگاه کنید، این احراز بعضی که از اون طرف میگن، ولی احراز عدالت که گفتن، آقا احراز عدالت مثلا بر فرض مثال ما داریم توی مسافرت داریم میریم رسیدیم به جایی جمع میشن نماز میخونن، درسته؟ همین که سر اول وقت طرف ترمز کرده اومده اینجا ایستاده رفته وضوشو گرفته داره میاد نماز بخونه، آیا کافیه برای احراز عدالت؟ اینقدر نماز سخت گرفت در احراز عدالت، توجه کردید؟ همین که مثلا آدم یه خورده مثلا احوالش میبینه، میبینه مثلا اذان رو گفته، بعد از اینکه اذان گفته جلو رفته، بعد برگشته داره اقامه میخونه، پس برام این متدینه، به دین اهمیت میده، ولی این همین مقدار کافیه. انسان باید خیلی در واقع راحت بگیره در این که دیگران رو خوب بدونه. یعنی درست احراز عدالت، ولی احراز عدالت یعنی چی؟ یعنی من باید بپرسم تمام آبا و اجدادشو بشناسم، تمام زندگیشو بشناسم، برم دوستان صمیمی و احراز و از اون برم مرز نداره. شما بگو نه از 2-3 نفر پرسیدی بسه، کی گفت از 2-3 نفر ممکنه اشتباه کرده باشن، برم دیگه از اون دوستان صمیمی چند سالش من باید بپرسم، اصلا نماز جماعت تعطیل میشه میره درجه گردید. بله مثلا باید بره از خانمش بپرسه، بعد از خانمش هم میپرسه از کجا، ممکنه خب خانمشه ممکنه که مثلا بر فرض مثال اون داره مسئله شریر رو میکنه، خانمش بیش از اون مقدار توقع داره، درازه کردید هی باش تردید بکنه، اعراض عدالت به این معنی نه. فرض کنید که عدالت در مثلا امام جماعت یه چیز، عدالت در مثلا حاکم جامعه باید عادل باشه، خبرگان میخوام برم اون یه بحث دیگریه، درازه کردید مثلا میخوام قاضی مثلا عادل باشه یه دست داستان دیگه، یه شاهد باید عادل باشه، حتی این فرق میکنه با اینکه امام جماعت باید عادل باشه. یعنی تناسبات رو به انسان باید در نظر بگیره، این مسئله باید واقعا در نظر بگیره. من عرض کردم راجع به رساله ها، شما تو روایات خیلی راحت تر از این برخورد کردن تو روایات، توجه کردید؟ بیا تو احکام، مثلا من خاطر ندارم روایتی گفته باشه که آقا دارید غسل میکنید اگه سر سوزنی از بدن شما آب نگرفته باشه غسل شما باطله، تو رساله ها هست. چرا؟ چون یه نفر استفتاء کرده گفته مثلا اگر سر سوزنی از بدن مثلا من آب نگرفته باشه، خب طرفم چی بگه؟ بگه باطل نیست. خب قطعا هم یه هسته، اگر سر سوزنی بر فرض مثال آب نگرفته باشه این باطله، ولی نه اصلا استفتاء کردنیه، نه نوشتنیه، نه این بحث و این سبکی که نیستش که، توجه کرد؟ و واقعا اگه شما بدونید اینجا سر سوزنی نگرفته، اصلا نوشتن این وسوسه بزاست، تولید وسوسه میکنه. حالا تو اینقدر مسائل در رساله ها هستش که اصلا طرح اینها در رساله ها نادرسته و اینها ایجاد وسوسه میکنه. بله؟ قاضی به محض این که قاضی میخواد امام جماعت بشه پشت سرش نماز بخونه. چرا؟ میگید حکومت عدله، حکومت اسلامی او رو قاضی قرار داده، این سیستم های رو گذرونده، توجه کردید؟ به محض این که فهمیدی قاضی هستش، این خودش علامت احرازه، توجه کردید؟ کافی این مقدار در این فضا رو باید در نظر بگیرید. بله؟ خود قاضی تو هم قلوم اگه قاضی شدید دهبستش میگیدی به چه سر کسه. نه وسواسیت همه جا غلطه، وسواسیت من این مداقه بیشتر اشکال نداره، ولی حتی قاضی هم اگر بیماری وسواسی داشته باشه واقعا خطره. یعنی من احساس میکنم که خلاف حق ایشون قضاوت خواهد کرد اگه وسواسی باشه، حتی قاضی اگر وسواسی باشه، یعنی بیماری وسواسی داشته باشه خلافه، یعنی اونی که واقع بابا طرف کشته تمام شد معلومه، توجه کردید؟ ولی که اینجوری این احوال، چنانچه کسانی که در معرفت شناسی خیلی مداقه میکنن اینا از واقع دورتر میشن، میخواد به واقع نزدیک بشه از واقع دورتر میشه، توجه کردید؟ وسواسیت میخواد پاکتر باشه نجستر میشه زندگی او، قاضی میخواد به عدالت نزدیک بشه به خلاف عدالت حکم خواهد داد. البته خیلی جالبه که ما دقیقاً عمق این بیماری و ابعادش رو شناسایی بکنیم و ویژگی‌هاش رو بگیم و تفاوت داره با اونجایی که انسان به همه ابعاد توجه داره و ملاحظه میکنه در یک وضعیت کاملا سلامت. عرض کردم وسواسیت رو باید شناخت که این به چه سبک هست. حالا ایشون میگه که مردم همه بی‌موالاتن، این چه جور وضوئه، این چه جور نمازیه، این چه جور قضاییه؟ مثلا الان آدم وسواسی میخواد روزه بگیره، بابا روزه معلومه دیگه، از اول اون از اون که تمام شد دیگه چیزی نخوریم میشه روزه. آ تمام ده اینجا چی شد؟ در اومده چه جوری شده؟ رفته از هوا فرو رفته؟ نرفته؟ بابا رها کنین هم مباحث رو، این همه وسواسی، معلومه که وسواسیه. این که رفته نمیدونم اونجا چی شده، اختیار بیرون انداختن داشتن، همین به معنی هیچ، تمام شد، نداشتی تمام شد. باید انسان در انجام مثلا نگاه کنه، مثلا بحث تسامح و تساهل در اسلام، متاسفانه بعضی این رو تسامح در سمدین سمحه سهله در اجرای، نه در اینکه حق چیه باطل چیه، این یه فرازهایی به لازم مباحث سیاسی پیش اومد که اینا سمحه سهله رو در حق و باطل مثلا، نه در مسئله حق و باطل دین سمحه و سهله نیست، نیست در هر عقیده آسون نمیاد، در مقام اجرا هستش. مثلا داری برخورد میکنی، آیا مردم این عقاید دارن ندارن؟ بابا سمحه سهله برخورد بکن، توجه که در مسئله اخلاقی، در این که آیا این رعایت که سمحه سهله، سمحه سهله در مقام اجرا و عمله، نه سمحه سهله در این که حالا کدوم اون فرض فقیه با تشخیص حالا اگه در مرز وسط نرفته باشه دینشناس با تشخیص بده فضای خاص خودشه. بله؟ مثلا حالا در بحث حکومتی بازی داستان داره، توجه کردید که مثلا میخوایم در مناسب او رو بگماریم، بستگی به اون منصب داره که چجوری باشه. اگر فکر میکنید شرب خمر او به این منصب ضرر داره، خب با تحقیق کرد. ولی اگه نه فرد بخوام یه داستان دیگه از این مثلا میخوایم مثلا بیم که این خیابون از اینجا تا اونجا رو شما در هر روز تمیز بکن مثلا، توجه کردید؟ این نکته رو میخوایم مطرح بکنیم مثلا، مثلا برفرد مثال دارم میزنم و انواع اینجور چیزها خیلی رد نداره. حالا اگر مثلا انسان میخواد بگه که امر دائر بشه بین شعر بلخم و غیر شعر بلخم، غیر شعر بلخم ترجیح داره، غیر شعر بلخم چجوری به دست بیاریم، همین که چیزی ازش معلوم نشه کافیه، نه اینکه بریم تحقیق بکنیم. این بحث مهم است، یعنی سمحه سهله در مقام اجرا، نه سمحه سهله در اندیشه و تفکر و امثال اینها. سمحه سهله، سین میم حی جیمی، این تسامح و تساهل، اسلام دین سمحه سهله است. اگر یک فقیه جامع و شرایطی که یعنی یک کسی که در فضای اسلامی پرورش پیدا کرده، اون چنان نرم خو است که همه میتونن باش زندگی کنن، همه هیچ سختی و صعوبتی در زندگی با اون نمیبینن، چون سمحه سهله برخورد میکنه، در عین اینکه در ایمانش محکم، در تبلیغش محکم. ولی نگاه بکنید مثلا برفرض مثال بعضی ها دیدی چجوری هستن، تا برخورد میکنه خمس تو حساب کردی چجوریه، آه چی کار داری تو حساب کن که خمس حساب کردی چجوری، حساب کردی با کی، حساب کردی اونا رو، حساب کردی مثلا یک سال گذشته اینا رو دقت کردی، اون مال که بعد آقا رها کنیم بحثا رو، توجه کردی حساب کن که انشالله همه اینا رو دقت کرده توش. اگه ازت سوال کرده مطلب رو بگو بهش، حتی اگه سوال کرده مثلا اینا جزء سمه سهله هست دیگه. حالا یه جایی مثلا نشسته طرف نمیدونه، فیلش کن چی کار داری این طرف که خودش نمیدونه، توجه کردی؟ نیاز نیستش که بهش بگی که افراد عادی نه باید بهش بگیم که نجسته مثلا داره فلان میشه. اینا همه جزء بروزات سمه، یعنی تو اجتهاد یکی از اصول اساسی اجتهاد باید این سمه سهله رعایت بشه. ما که داریم فتوا میدیم باید بدونیم اسلام دین سمه سهله است، این اصله. داره فتوای ما به جای میره که این سمحه و سهله داره هرچی میبینه باید مواظب باشیم، باید مراقب باشیم، هر جا دید باید حساس‌تر بشیم نسبت به ادله، مگه اینکه ادله به نوع قاطع حکم بکنه، اون دیگه قطعیه، توجه کردید؟ یعنی اگر این اصل رو توجه داشته باشید، با توجه به این اصل اگر یه جایی حکمی داره سخت میشه، شما باید سخت گیرانه تر در ادلهش برخورد بکنید، در جای این فضا رو و در جای خودش باید بحث بشه. بله، اگر محتوای حکم داره سخت تر میشه، با سخت گیرانه تر به ادلهش برخورد بکنید. من حتی دیدم فقهایی که میگفت اینجا ما روایت قطعی داریم دلالتن و سندن، ولی من به هیچ وجه این حکم نمیدم، این حکمی بسیار سنگینه و خلاف عقل و فطرتی است که من به نحو عمومی میفهمم، با دستگاه دین سازگاری نداره این معنا، توجه کردید؟ من در این فضا ببینید نمیتونه قبول کنه این معنا را، این قابل اعتناست این مسئله. هر جا محتوای حکم هر چی سلزه اون بحث تسامح در ادله سنن که میگن، این روح مسئله به اینجا برمیگرده، یعنی هر چی حکم غیر جدی تر میشه با ادله ضعیف تری قابل اثباته، ولی هر چی مسئله سخت تر میشه ادله باید محکم تر و قوی تر باشه، دلیل باید سنگین تر باشه. میفرماد که و اگر بین هم موفق نشه، این که بله عبادت همه مردم را در نظر انسان خار کند و مردم را نسبت به عدم مبالات دهد، آن وقت وادار کند که در نیت مثلا که امریست ملازم با عمل یا تکبیر یا قرائت که از اموریست عادی و بیمایه، جمیع عمر را صرف کند و بالاخره راضی نشود از انسان، مگر آن که این شیطان راضی نشود از انسان، مگر آن که عملش را بر یکی از طرق باطل انجام بده، یعنی بالاخره او رو میکشونه به وضعی که نماز. وسواس را شؤون بسیار و طرق بیشمار است که اکنون نتوان در جمیع آن بحث کرد و تمام شؤون را استقصا نمود، ولی در بین همه این رو من اخیرا من اسم نمیبرم، یکی از بزرگان نجف داشت بحث به فقه میکرد که مثلا گاهی وسوسه به جایی میرسه که طرف میخواد غسل، مثلا اون موقع حوضها اینا زیاد بود، غسلهای التماسی زیاد میکردن، توجه کردید؟ و بعد گفته که وسواسی به جایی میرسه که میره شیرجه میزنه در داخل حوض، سرش هم به ته حوض میخوره، اما میگه من نمیدونم داخل حوض رفتم یا نرفتم، توجه کرد؟ یه کسی اونجا نشسته بود گفت که مگه این امکان پذیره؟ گفت من خودم همینجوری بودم. اون فرقی گفت ولی گفت من خودم همینجوری بودم. سرم به ته حوض میخورد، اما من نمیدونم رفتم نرفتم چجوری شده.
من
سیال هست و سیال هست و نه در جای خودش بله اینطوریست. یه نفر به من میگفت که وسواسی بود، من میگفت که من میخوام وقتی یقین بکنم که غسل کردم و غسل همه جای بدن من گرفته، میتونم اول تمام بدنم رو با صابون توجه کردید بشورم، وقتی صابون که از آب که میبره معلوم میشه دیگه، توجه کردید این کار رو بکنم، توجه کردید این وضع به کجا میرسه. خیلی راحت، هم در وضوء هم در غسل. این که میگیم خیلی راحت معنیش اینه مثلا با تخلیل در لحیه مثلا چی گفتن مستحب، با تخلیل لحیه بکنم نه اینکه دیگه پوستشو بکنه، توجه کردید اینطوری. راجع به نجاست راجع حالا این خودکار رو از دو جوادی میفهم آخا رها کن دیگه، یه خودکار در چه آیا این مانع شده مانع نشده، رها کن. اصلا نمازو که ول کردی رفته خراب کردی رفته، نه نمازی خوندی درست حسابی، نه نیت الهی کردی، نه حضور قلبی داشتی، حالا چسبیدی به همین یکی که رنگ، آیا این مثلا مانع شده نشده. واقعا اینجور نیست، دین این نیست. نه ولی در بین همه بله ایشون میگه که اینجوری هست، ولی در بین همه وسوسه در نیت شاید از همه مضحک‌تر و عجیب‌تر است، چون نیت یک امر ضروری است که میاد. زیرا اگر کسی که بخواهد با تمام قوا قیام کند در همه عمر به اتیان یک عمل اختیاری بدون نیت ممکن نیست، از عهده برآید. معذاله یک نفر بیچاره مریض و نفس ضعیف العقل، تعبیرات امام خودش تربیت کننده است، یعنی سازنده و مداوا کننده است. یک نفر بیچاره مریض و نفس ضعیف العقل را میبینی که در هر نماز مدت‌های مدید خود را معطل میکند که نمازش با نیت و عزم موجود شود که بشه. مثلا اینجوری من با نیت و عزم دارم انجام میدم، و این شخص با آن ماند که مدت‌ها تفکر کند که برای بازار رفتن یا نار خوردن نیت و عزم تهیه کند. بیچاره‌ای که باید نماز معراج غرب، اینو باید در نظر داشت، روح دین اینه. بیچاره‌ای که باید نماز معراج غرب و مفتاح سعادت او باشد و با تعدب به آداب قلبیه و اطلاع بر اسرار این لطیفه الهیه تکمیل ذات و تأمین نشأه حیات خود کند که آخرت خودش رو بسازه، از همه این امور غفلت کرده، بلکه این امور را لازم نداند. بعد اگر اینو معمولا اهل علم میگن چه حضور قلب نشه نماز موازه باش درست در بیاد، لازم نداند. من فکر کنم اینجا باید ویرگول باشد. سهل است همه را باطل شمارد و سرمایه عزیز خود را صرف در خدمت شیطان و اطاعت وسواس خناس، اشاره به سوره ناس داره که راجع به وسواس هستش، اطاعت وسواس خناس کند و عقل خداداد را که نور هدایت است محکوم حکم ابلیس کند. عبدالله ابن سنان گفت ذکر کردم پیش حضرت صادق مردی را که مبتلا بود به وضو و نماز، یعنی خیلی دقت میکرد اینا، و بعد من گفتم مرد عاقلیه ولی حالا اینجوری داره انجام میده، فرمود چه عقلی دارد با اون که از اطاعت شیطان میکند، این مگه عقل داره؟ گفتم چگونه اطاعت شیطان میکند؟ فرمود سوال کن از او، این که میآید او را چه چیز است، یعنی میگه از خودش بپرس، میدونه، میگه که من بیچارم من رها کن. آدمای وسواسی که دیگه خودشون نمیتونن در به دیگران و میگه نه نه نیایید این فضا نزدیکش نشید، میگوید از عمل شیطان است، خودش میگه از عمل شیطان است. اینطوری اگه خدا نکنه کسی وسواسی که شد، یک سال میکشه تا قبول کنه وسواسیه، توجه کردید؟ وسواسی که شد اینقدر وسوسه میکنه که معلوم نیست من وسواسی باشم. آیا اون حکم میگفتن سه دفعه شما اگه در یک نماز یا در سه نماز شک بکنی، آیا شده؟ سه دفعه شده؟ کسی که سرش میخوره به ته واسه شک میکنه، اینجا هم شک میکنه دیگه، سه دفعه شد نشد شد نشد، با همین که شد نشد شد دیگه تمامه. به محض این که شما دیدی که آیا مثلا این خون هست یا نیست، تمام شد دیگه، توجه کردید؟ یا بر فرض مثال سه دفعه شد یا نشد، اوه تمام شد دیگه، یعنی شما وسواسی هستی رها کن دیگه، توجه کردی؟ این فضا باید انسان به نوع عادی فضای زندگیش رو سپری کنه. باشه بقیه میخواستم تمام کنم این فصل رو، نشد دیگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
این که از اون شهید مصطفی خمینی مصطفی ایشون تابع طلب شده بود جوان، یکی از علما علیه السلام من یادم میاد که اصلا ما وقتی میریم دست رو کسی به این نعل مرخص میشه اونها چیکار در ما به سید مصطفی گفته بود آقا سید این نعل اینه تو میبینی من میارم همه الان به من بده میذارم بیمارش بریش هم میرم نماز. و رفتم اینو به امام گفتم استوار در من گفت باری کلا سید باری کلا
سید پس نالو اون سید بوده اون شکر میکنم شکر میکنم همینطوره بله مخصوصا این خانم ها زود به وسواسیت دچار میشن تو شهرستان ها تو روستا باید واقعا اینا نجات داد و اینا موجب ترویج وسواسیت میشن مثلا جوان ها دیگه رغبت به دیانت پیدا نمی کنن اینا جوان تر هستن دخترها اینها خیلی باید پرهیز داد اینا رو از شکل گیری وسواسیت متاسفانه احکام کوهای از خانم ها خیلی آقام بله و خود انسان هم احکام میگه کاملا مراقب بحث وسوسه باشه تذکر بده احکام که میگه خیلی اون سطح خیلی متعارفش رو مطرح بکنه توجه کردید سطح متعارفش رو مطرح بکنه و باز تذکر بده که وسواسی نشید بذارید همین اول همین ظاهری انجام بده صد برابر بهتر از میگه وسواسه
باشه
الان جان شما هست ان شاء الله همونجا بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته و اون یک دوم با یک چهارم فرق نمی‌کنه اونم همه با هم فرق نمی‌کنن تو یک بدون اینکه هیچ اتفاقی بیفته همه اینا موجوده بی نهایت نسبت به بی نهایت اعداد و تمام این بینایی مثلا همه با هم فرق نمی‌کنن همه با متن فرق نمی‌کنن در این حال همه به یک متن موجوده اینجوری مثلا اشکال نداره با قوی ترکیه همه اشکال نداره زرده با قوی ترکیه حالا
به وساط
این سیر سیرنی
که
اورا پایین گرده
اون
سیر سیر خیلی می سازه زرده چون مفت نفسیده بقیه به این مفت موجود
هم میدونم بازم یه خصوصیت سیر این مفت هست
که در صورتی فهم که غیر از وجود اصیل چیز دیگه بیاد که نباشه به لازم مفت یه چیز دیگه بیاد اون سیر رو به هم میزنه صحبت رو به هم میزنه علیکم السلام بفهم تمیزی داره در خارج از سوق رو در خارج از ذات در درون ذات تفصیلی غیر تمیزیه در بیرون تفصیلی تمیزیه در علم فعلی بله دیگه علم فعلی فعل زایده برای خارج از ذات مثل فعل ما زن نوعه من مثال بزنم اما شما یه چیزایی در سوق ذاتتون هست ولی تو ذهنتون نیست درسته؟ من وقتی میگم میوری تو ذهنتون درسته؟ اینایی که تو ذهنتونه که این علم التفاتیتونه نمیتونید بگید این ذاتتونه نمیتونید بگید بیرونه توجه کردید اونا هم همینه از همین سنخه فقط میتونیم بگیم که تو ذات نیست این ذات نیست نه بیرون اصلا خارج از ذات به اون معنایی که عرف تصور مونید اصلا معنا نداره اصلا توجه کردید منظور از خارج از ذات یعنی در محل فعل و فعل از یک جهت جدایی از ذات نیست ولی اگرچه از یک جهت جدایی از ذاته چی؟ آره؟ مخلوق خداونده
پس علم به
علم چی علم به علم این چی؟
میخواد خلق کنه باید
نه این علم عین فعل پروردگاره بذار این بحث این اینجوری نیست که همون معقول ثانی فعل پروردگار همون خود فعل پروردگار علم پروردگاره نه اینکه علم تابع او باشه که باز یک مخلوق اینه به مخلوقیت مخلوق او مخلوقه نه به مخلوقیت دیگر
عارض بر خلقه
عارض به معنی معقول ثانی بسته اوست
اگه بسته باشه باید حد عدمی خلق باشه
حد عدمی شه؟
یعنی اینکه وقتی خلق باشه میگید که خداوند خلقه شما میگید بسته بگیده یعنی بعدش میفهمیدش
بعدش نه مثلا نفس فعل معلوم علم پروردگاره مثلا علم ما مثلا به اعضا درد ما همون درد ماست نه اینکه دو تا چیز باشه
که
آره آره همون فعل خداست
این نقص نیست
نه چه نقصیه چون به فعل دیگه من خود فعل بگیم نقصه مثلا خدا فاعله بس ناقصه این کمال خداست این میگن وجه اکملیت توضیح میدن، آیه رفع اینجوری توضیح میدن کمال ذاتی رو داره. این خداوند فعل انجام میده، نقص اوست. خب این همین علم، این همین
اگه خود فعل کمالی باشه باید اینجوری قدیم باشه این فعل برای
این کمال ذاتی نیست فعل هم توجه کردین. این آیون توضیح میدن میگن کمال ابرازی، مثلا شما یک کمالاتی رو داری درسته، ابرازی این کمال، این چیه این ابراز کمال؟
توجه خالق مثلا خداوند خالق،
خالقیت صفت ذاتیه توجه کردی؟ این خالقیتی که عین فعل پروردگاره، این کمال ذات نیست، کمال در محل فعله. این از یه جهت برمیگرده به اینکه چه نسبتی بین فعل حق و خود حق قائلید، کمال برش قائلید، چیکار میخواید بکنید، به اونجا برمیگرده. همون نفس خود فعل پروردگاره، نه اینکه فعل میاد بعد ما علم بهش پیدا میکنیم، اینجوری نه.
نه خارج از
ذهن ما، مثل ذهن ما، مثل ذهن ما، مثل فعل ما.
حالا بخواییم
این مقال
از ذهن
ما بیاییم
شاید بشه همین تمام وجودات
عالم
که نه خارج از ذاتنه، نه هم داخل
درست. آره، نه این ذاته، نه از مملکت وجود حق خارج باشه. موفق باشه. در باب نماز چی فهمید داخل نماز؟ حقیقت نماز وصول الالله دیگه، یعنی فنای در حق و حقانی شدنه، مثل حالاتی که برای معصومین علیه السلام پیش می اومد. این لب نماز لقاء الله که از صلات و معراج المؤمن، البته لفظ معراج به اون طریقیتش اشاره داره، ولی در نهایت معراج وصول الالحق دیگه، اینجوری این لقاء الله مدنسان. بله بله